قیمت رو از اون حد واقعی به شدت خارج میکنه.
بله
این مسئله است. من فکر میکنم دولت اگر به این نتیجه برسد، یعنی هنوز که نرسیده، سال هاست، الان بیش از 14-15 ساله که این قیمت دستوری رو برش اصرار میکنه، رها بکنه، از اهرم‌های دیگه برای کنترل بازار مثل واردات استفاده بکنه. تاکید میکنم واردات رو، خودروهای کار کرده رو آزاد بذارن، واردات خودروهای حالا برای ایرانیان خارج از کشور که قانون شده فعلا اون رو آزاد بذارن و اجرا بکنن،
میتونه ماشین خودش رو بیاره همراه خودش و
بله، قانون هنوز اجرا نشده، قانون مصوب مجلس شورای اسلامیه.
بله.
اگر این کارها رو بکنن نیاز به قیمت دستوری نیست. چرا؟ ما ببینید یه آسیب شدیدی ما داریم میزنیم به صنعتمون. ما مگه چند تا صنعت سرپا داریم که هنوز داره نفس میکشه؟ ببینید ما صنایع پوشاک رو زدن در به داغون کردن، از بین بردن با همین مدل های کاری، با همین مدل رفتار. کشوری که ما اطرافمون هیچ کس صنعت پوشاک سازی نداشت، ما داشتیم. الان شما صنعت پوشاک سازی مزمحل شده ترین صنعت در کشور، ضعیف ترین صنعت. حالا خودروسازی هم کمر همت بستارین بلا رو سرش بیارن، نمیدونم چرا. یعنی واقعا میدونید ما به هر حال به عنوان صنف وارد کننده بایستی معالا مخالف باشیم با تولید، درسته؟ یعنی ذاتا باید این صحبت باشه دیگه. اما به هر حال تولید یه بخشی از سرمایه ملی یک کشوره، با تصمیم‌های نادرست، لجاجت، تأکید میکنم لجاجت و اقدامات لجوجانه مبنا بر این که بخواییم یه حرفی رو به کرسی بشونیم، نباید اجازه بدیم یه صنعت رو از بین ببریم. یعنی با دستای خودمون صنایع خودمون رو از بین نبریم، صنایعی که کاری نداریم، خیلی هم بهش انتقاد داشتیم، سالهای سال خودروهای بیکیفیت، گران قیمت، با خدمات خیلی بد برای ما تولید کردن، اما خلاصه تولید کردن دیگه، میدونید منظورم چیه؟ خلاصه بوده اند، خلاصه عده زیادی از مردم ما در این صنایع مشغول شده اند. بنده عرضم ناظر بر اینه اجازه بدیم اونها کارشون رو که اونجوری که فکر میکنن درسته انجام بدن، دولت از اهرم واردات استفاده بکنه برای تنظیم بازار، برای کاهش قیمت تولید، نه از اهرم قیمت گذاری دستوری. این فکر میکنم بهترین کار باشه. اما خب چون دولت خودش میدونه، ببین آخه دو طرف است، هم علاقه به واردات نداره، هم میخواد همه چی ارزون باشه. خب از قدیم گفتن چی بود، یه مثالی بود، گفتن کوسه و ریشپهن که نمیشه، که یکیشو باید انتخاب بکنی، هم تولید رو میخوای دستوری نگه داری، هم واردات دوست داری انجام نشه. خب این وسط تنها چیزی که میسوزه بخت مردم و اقبال مردم و عمر مردمی که از بین میره در مناقشاتی که حداقل 20 سال همه آزمودیم، همه آزمودن، یعنی به عنوان یک خاطره میشه ازش یاد کرد در سالهای مختلف و رها هم نمی کنن دیگه. علتش هم اینه که یه عده‌ای در دو سمت بازی قرار دارن، تفکراتشون تغییر نمی کنه. شاید دولت‌ها تغییر کنن، یعنی شاید آقای رئیس جمهور، معاون اولشون و شخص وزیر عوض بشن، اما اون بدنه ای که این مدلی داره میاندیشه تغییر نکرده و فعلا هم شاید تغییر نکنه. اگر اونها تغییر کردن احتمال یک حادثه چطور بگم میمون به نفع مردم وجود خواهد داشت انشاءالله.
بسیار عالی، ممنون، متشکر، امیدوارم که این مدیریت بشه، امیدوارم که این موضوع حالا نمیدونم یه تمهیدات درست برش اتخاذ بشه، این مشکل برطرف بشه و این وضعیت خودروی ما از این وضعیت خارج بشه. سپاسگزارم از توضیحاتتون، واقعا ممنون و متشکرم ازتون.
بنده هم از شما ممنونم.
سلامت باشید آقای لطفر عزیز، ان شاء الله موفق باشید. براتون
سلامت باشید.
خدا نگه.
عاقبت بخیر. خدا نگه.
خدا نگهدار.
بیایی فرش راحت میکنم بلو بر قورا، برای دیدنت میآورم چشمان آهورا، یقین دارم که عاشق میکند آواز پروازت، قناری را، چکاوک را، کبوتر را، پرستو را. اگر در پای تو چون گل بریزم باز کم باشم، شکوه شعر حافظ را زلال زاغ خاجو را چه می شد باد باشم ای درخت باغ رویایی به چینم از لبانت خوشه های آل بالو را ای سرود زیبان ای ترانه شاد قلبم همه روشن شده تا یاد تو افتادم خورشید و نمی بینم چشماتو که می بندی دنیا
به گفته رئیس سازمان بورس نخستین مرحله سود سهام عدالت در سال 1404 در مهر ماه پرداخت میشه. با این حال آقای حاجیوند دستیار رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت از تأخیر برخی شرکت‌های بورسی در پرداخت سود خودشون خبر دادن و گفتن که این مسئله پرداخت این مرحله از سود رو به تأخیر انداخته. در همین رابطه همین الان می‌خوایم صحبت بکنیم با آقای حاجیوند، آقای مهدی حاجیوند دستیار رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت که خدمتشون عرض سلام ادب و احترام دارم.
آقای صدر من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خودتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید، ممنون، متشکر. جناب حاجیوند، علت اصلی این تأخیر، البته ما با هم یه صحبتی داشتیم قبلا یکی دو بار و تو صحبت شما فرموده بودید که شرکت ها اگر که بیان و اون بررسیشون انجام بدن و میزان سود خالص رو مشخص بکنن، اون حسابرسی که برای اتفاق بیفته و اعلام بکنن، ما خیلی از مشکلاتمون برطرف میشه و میتونیم که این فضا رو داشته باشیم. الان ظاهرا با توجه به همین تأخیر ما یه سری مشکلات رو داریم میبینیم که اتفاق افتاده. حالا علت اصلی این تأخیر چیه؟ اینو میشه توضیح بفرمایید؟
خواهش میکنم. خب این صد میدونید که سهام، بخشی از سهام 49 شرکت خوب پربازده و سودده کشورمون در قالب سهام عدالت به 50 میلیون نفر داده شده. شرکت ها سالیانه یک مجمع عمومی عادی سالیانه دارن که اون رو برگزار میکنن، بسته به عملکردشون تصمیمشون سود تقسیم میکنن و بعد از اینکه مثلا مجمع امروز برگزار شد حد اکثر 4 ماه به لحاظ قانونی مهلت دارن که این سود رو به حساب سهامداران واریز کنن. اتفاقی که میفته این هستش که این 49 شرکت زمانهای متفاوتی مجامعشون برگزار میشه. مثلا ما از خرداد داریم برخیشون توی مهر مجامعشون تشکیل میشه یا برخیشون با تاخیر. بنابراین طبیعیه که این سود سهام عدالت که مربوط به این 49 شرکت هست به تدریج به حساب دولت واریز بشه و یه جایی تجمیع بشه و بعد تقسیم بشه. طی 2-3 سال گذشته پیشترش اینجوری بود که همه سود جمع میشد یک جا تقسیم میشد و بعد چون خب سودها بزرگتر شد این سود انباشتش باعث میشد که ما مثلا طی 2 مرحله تقسیم سود انجام بدیم و سود سال مالی 1402 عملکرد سال مالی 1402 شرکت ها نیمه اولش شب عید پرداخت شد قبل از سال و قرار بود طی 2 ماه بعد از سال جدید هم این سود تقسیم بشه. به دلایل مختلف برخی از شرکت ها متاسفانه بدقولی کردن، تنبل بودن تو توزیع سود، البته که نامه‌نگاری ها انجام شد، پیگیری ها انجام شد، اخطارها انجام شد، تخلفاتشون مهرت شد و تنبیهاتشون هم اعمال شد، ولی در نهایت باید بگیم که بخش دوم سود سال مالی 1402 شرکت های سرمایه گذاری سرمایه پذیری همونو که بخشی از سهامشون در قالب سهام عدالت به مردم داده شده تقریبا در آستانه گرفتنه و همونطور که رئیس محترم سازمان بورس وعده دادن انشالله در اوایل مهر ماه انشالله این سود به حساب مردم واریز میشه.
بله، چه دستگاهی مسئول رفع این مشکلات هستن؟
خب بالاخره ما در رأس همه، اولی که خودمون شرکت ها مسئول هستن وقتی که مجمع رو برگزار میکنن در مهلت مقرر بیان این سود رو به حساب دولت واریز کنن، مسئول اصلی اونها هستن. بقیه دیگه سازوکار اجرایی رو انجام میدن، سود به حساب شرکت سپرده‌گذاری میاد. بعد از اینکه تعیین تکلیف شد یه اذنی از شورای عالی بورس گرفته میشه، شورای عالی بورس اجازه میده که حالا در زمان مشخصی این سود به حساب مردم وارد بشه. کار اصلی، مسئولیت اصلی بر عهده همین 49 شرکت هستش که باید به موقع بیان این سود رو پرداخت کنن.
بله. و سهامداران چه راهی برای پیگیری مطالبات خودشون دارن؟
ببینید اتفاقی خیلی سوال خوبی هست. مردم، کسایی که تا به الان تا شب عید پارسال سود سهام عدالت به شماره شبای بانکی که در سامانه سجام اعلام کردن واریز شده، هیچ کاری انجام ندن، نه به جایی مراجعه کنن، نه روی لینکی یا پیوندی کلیک کنن، نه جایی مدرک بدن، نه جایی پول بدن، هیچ کاری انجام ندن. تست سالیان گذشته و مرحله اخیر سود سهام عدالت شسته و رفته به حسابشون واریز شده، همین اتفاق برشون بیفته. یه تعدادی هستن ممکنه که مثلا از ابتدای امسال تا به الان چک برگشتی داشته باشن، حسابشون مثلا حقوقی شده باشه، حسابشون مسدود شده باشه به هر دلیلی. فقط و فقط این افراد باید مراجعه کنن به سامانه سجام، شماره شبای جدیدی معرفی کنن، شماره شبا هم باید به نام خودشون باشه. بنابراین دقت کنن مردم، اونایی که سهام عدالت تا الان شسته و رفته گرفتن هیچ کاری نکنن، هیچ اقدامی انجام ندن، هیچ جایی هم مراجعه نکنن. خدای نکرده گول این اطلاعاتی که گاهی پیامک داده میشه یا در فضای مجازی چرخیده میشه مبنی بر اینکه سود واریز شد، بیا ثبت نام کن، روی این پیوند کلیک کن، این مبلغ رو بده رو نخور، همون شماره شبای بانکی، باز ما برای چندمین بار داریم تاکید میکنیم، شماره شبای بانکی مربوط به خودشون که تا شب عید پارسال سود سهام عدالت به حسابشون واریز میشد و هیچ کاری انجام نمیدادن معتبر هست و اون سود به حسابشون واریز میشه. توصیه چندمین بار ما برای مردم اینه که مردم هیچ کاری نکنن، هیچ جای مراجعه نکنن، هیچ پولی ندن، هیچ مدرکی ارائه ندن، روی هیچ پیوندی هم کلیک نکنن. از همه مهمتر، گاهی این افراد کلاهبردار، مثلا فرض کن آقای صد میان شماره تلفن منو هک میکنن، از طریق من به شما که دوستمی پیام میدن و شما میگید خب آقا دوست نزدیک من این کار کرده، حتی از دوست نزدیکشون، از برادرشون هم این پیام رو دریافت کردن، بدونن که احتمالاً یه کلاهبرداری داره اتفاق میفته.
بله. و مبلغ سودم که مشخص نیست، بستگی داره به این که با کدام شرکت باشن، میزان سوددهی اون شرکت چقدر باشه و این حدود و این عدد رقم دقیقاً بر اساس اون میزان سوددهی شرکت هاست، درسته؟
بله، همونطور که شما فرمودید، هم بر اساس سوددهی شرکت هاست، هم بر اساس مبلغ سهام عدالتی که خود شخص داره. همه میدونن که چقدر دارن، مثلا برخی ها تحت پوشش کمیته امداد سازمانده سیسی بودن، اصل سهام عدالت 1,000,000 تومانی هست، برخی ها 500,000 تومانی هست، برخی ممکنه مثلا در زمان توزیع سهام عدالت مثلا خانوادهشون بیش از 5 نفر بوده، اونها سهام عدالتشون کمتره، چون تا سقف 5,000,000 تومان بر خانواده داده شده. بسته به سود شرکت و ارزش سهام عدالت افراد، اینها تعیین میکنه که چه مقدار سود دریافت میکنن.
بله، بسیار عالی، ممنون، متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. توضیحاتون مثل همیشه شفاف، واضح و خیلی با زبان ساده‌ای بود که همه از دانش‌آموزان ما متوجه شده باشن. انشالله که اگر سوالی هم براشون بوده به واسطه توضیحات شما برطرف شده باشه.
ممنون بابت شما که این فرصت رو فراهم کردید که اطلاع‌رسانی بشه. مردم باز هم به عنوان یک توصیه، وصیت، پند بدونن که برای دریافت هیچ کدام از خدمات سهام عدالت لازم نیست به جای مراجعه کنن، مبلغی رو بدن، روی پیوندی کلیک کنن. و فقط و فقط توصیه‌مون اینه که صرفاً از رسانه ملی، رادیو و تلویزیون اخبار موثق و رسمی سهام عدالت رو پیگیری کنن.
انشالله که اینطور باشه، انشالله دقت بکنن راجع به این موضوع. من سپاسگزارم از شما و باز ازتون تشکر میکنم، باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنون، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. صحبت کردم دوستان عزیز با جناب آقای مهدی حاجی‌وند، دستیار رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت، و در خدمت شما عزیزان هستیم. بریم اتاق فرمان، برگردیم بیایم، میخواییم باز یک گفتگوی دیگه داشته باشیم، یک گفتگو در حوزه ورزش.
همه چی واسه تو ولی دل تو برام، چیزی به غیر تو نمیخوام، نه نمیخوام. اونی که نفسم بنده به نفساش، تویی فقط که میمونه پاش، بدونی کاش. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون بام، عاشق تو تو. میشناسم تو رو بهتر از هر کی که بگی احساس
اما میخواییم بریم سراغ آقای شریفی عزیز، حسین شریفی عزیز که الان در سری منو میشنوه. اول سلام میکنم خدمت آقای شریفی و دیار و مارو، بعد بگیم ظهر بخیر. پیش از ظهر شما بخیر آقای شریفی.
سلام آقای صد، روز شما و همه دوستان عزیز شنونده هم بخیر باشه. امیدوارم هر جایی که هستند شنوندگان محترم رادیو گفتگو در تندرستی و صحت و سلامت باشن. در خدمت شما
سلامت باشید. ممنون و متشکر. و اما بشنویم خبرهای ورزشی رو با توضیحات جناب حسین شریفی عزیز.
ارادتمند خدمت شما عرض بکنم که امروز رقابت‌های قهرمانی کشتی جهان در زاگرب قراری که قرعه کشی بشه از ساعت 15:30 قرعه کشتیگیران حاضر در این رقابت ها در کشتی آزاد مشخص خواهد شد و ما هم در همه اوزان نمایندگانمون رو راهی کشور کرواسی کردیم تا در این رقابت شرکت بکنن. در مورد مسابقات امسال بگم حضورتون که با توجه به اینکه اولین دوره قهرمانی جهان پس از المپیک هست و 2024 که پاریس میزبان المپیک بود و امسال 2025 رقابت ها نخستین دوره خودش پس از المپیک رو داره برگزار میکنه، رقابت کم ستاره ای هست و باید بیشتر به دنبال نام های تازه باشیم و این در کشتی یک امر کاملا متداوله. ما هم قایبان سرشناسی رو داریم در 57 کیلوگرم علی مؤمنی، 61 کیلوگرم احمد محمد نژاد جوان، 65 کیلو رحمان عموزاد خلیلی، 70 کیلو امیر محمد یزدانی، 74 کیلوگرم یونس امامی، 79 کیلوگرم محمد نخودی، 86 کیلو کامران قاسمپور، 92 امیر حسین فیروزپور، 97 امیرعلی آذرپیرا و 125 کیلوگرم امیر حسین زارع نمایندگان کشور ما رو تشکیل میدن که برای خود من به عنوان یک خبرنگار در حوزه ورزش بیشتر از عملکرد کشتیگیران عملکرد کادر فنی مهمه. پژمان درستکار دوباره به عنوان سرمربی در تیم ملی ما حضور داره در کشتی آزاد و باید ببینیم این بار که فرصت بهش داده شده تا به عنوان سرمربی سکان هدایت تیم ملی کشتی آزاد ایران رو در دست بگیره چه خواهد کرد. خب حسن یزدانی چهره سرشناس کشتی ایرانه که در این دوره از پیکارها حضور نداره و درسته که مصدومیتش برطرف شده، اما به سبب اون عمل جراحی که انجام داده بود این دوره از رقابت ها رو از دست داد و نتونست پس از 11 سال که به شکل مداوم در رقابت های کشتی قهرمانی جهان و المپیک شرکت میکرد امسال روی توشک بره. آرزوی تندرستی میکنم برای حسن یزدانی، پرمدال ترین کشتیگیر تاریخ ما، و امیدوارم که او در المپیک بعدی بدرخشه و بتونه یک بار دیگه یک طلای خوشرنگ رو برای ما به دست بیاره. اما رقابت های کشتی رو که از فردا آغاز میشه از ساعت 12 فعلا یه گوشه میذاریم میریم به سراغ والیبال. رقابت های قهرمانی جهان والیبال هم یک تورنمنت بسیار مهم و قابل توجه برای والیبال دنیا به حساب میاد و خدمت شما عرض بکنم که این مسابقات هم برای ما بسیار مهمه. به هر ترتیب والیبال در چند سال گذشته حسابی توی کشور ما رشد کرده، وضعیت متفاوتی داره و جزو رشته‌هایی هستش که تونسته جای خودش رو بین مردم ما باز بکنه. از همین جهت ما هم در این پیکارها حضور خواهیم داشت و خاطرتون باشه آیس از هفته پیش هم گفتم که آن اتفاقی که افتاد در مورد حضور شما عرض بکنم که برگزاری مجمع فدراسیون والیبال همچنان محل تردیده برای ما و امیدوارم که دوستانمون در وزارت ورزش و جوانان یه پاسخ روشن و درست ارائه بکنن در مورد این مجمع. ولی فعلا واگذارش میکنیم به پس از رقابت‌های قهرمانی جهان. این دو هم پس از المپیک داره برگزار میشه و طبیعتاً آن چیزی که اتفاق میفته اینه که ما بازی‌های قابل توجهی رو باید پشت سر بگذاریم. امروز از ساعت 14:30 فیلیپین و تونس دیدار خودشون رو برگزار میکنن، همینطور بامداد فردا امریکا و کولومبیا به مسافه هم میرن و رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان هم مسابقه قابل توجهی میتونه برای والیبال دوستان در سراسر دنیا باشه و میتونه خیلی اهمیت پیدا بکنه. ما در گروه اول این رقابت‌ها به همراه مصر، تونس و فیلیپین حضور داریم و از این جهت میتونم بگم که مسابقه فیلیپین و تونس برای ما مهمه. بیایم سراغ فوتبال و در مورد فوتبال یه مقداری صحبت بکنیم. لیگ برتر فوتبال ایران هفته سوم خودش رو امروز به تماشا خواهد نشست. از ساعت 18 تراکتور در تبریز به مسافه آلومینیوم عراق میره. ساعت 19 خیبر خرم‌آباد با فجر سپاسی دیدار میکنه. ساعت 20 استقلال خوزستان با استقلال تهران در اهواز و در ورزشگاه فولاد آرنا به مسافه هم میرن و همین ساعت 8 شب هم گلگهر سیرجان میزبان سپاهان اصفهان خواهد بود، سپاهانی که میخواد برگرده به کورس قهرمانی و جای خودش رو باز بکنه در بین مدعیان. اما فردا هم شمس‌آذر قزوین به مسافه پیکان خواهد رفت. چادرملوی اردکان با ملوان بندر انزلی دیدار میکنه و زوباهن هم پذیرای مثل رفسنجان خواهد بود. این سه بازی ساعت 6 بعد از ظهر برگزار میشه و ساعت 7 پرسپولیس باید به مسافه فولاد بره. فردا خدمت شما عرض بکنم که رقابت های لیگ آزادگان یا رقابت های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور هم چهارشنبه پرونده هفته سومش بسته شد. اون مسابقه ها هم مسابقه های مهمی بود و دیگر مثل نساجی مازندران و صنعت نفت آباد هم که دو تا تیم مدعی هستند 0-0 تمام شد. هواداری که تازه سقوط کرده به رقابت های لیگ دسته یک برابر آریو اسلام شهر یکی دیگه از مدعی ها هست 2-0 پیروز شد. داماش گیلان و شهرداری نوشهر 1-1 مساوی کردن. مثل شهر بابک و فرد البرز بازیشون 1-0 به سود فرد تمام شد. فردی که تازه به رقابت‌های لیگ دسته اول اومده و حتی این پلن رو دارن و این برنامه‌ریزی رو کردن که خیلی سریع بتونن به رقابت‌های لیگ برتر برسن. بعثت کرمانشاه هم برابر سایپا 0-0 متوقف شده. اما در مقدماتی جام جهانی آمریکای جنوبی اکوادور 1-0 موفق شد آرژانتین رو شکست بده. بولیوی با همین نتیجه از صد برزیل گذشت، یه نتیجه عجیب بود. شیلی و اوروگوئه 0-0 مساوی کردند. پرو 1-0 در خانه به پاراگوئه باخت و ونزوئلا هم 6-3 در کاراکاس مغلوب کولومبیا شد. در مورد این رقابت ها اگر بخوام خدمت شما عرض بکنم باید بگم که در منطقه آمریکای جنوبی آرژانتین، اکوادور، کولومبیا، برزیل، اوروگوئه و پاراگوئه به شکل مستقیم به جام جهانی رفتن. بولیوی راهی رقابت های خدمت شما عرض بکنم که پلی آف شد و این در شرایطی که اکوادور 3 امتیاز رو ازش کسر کردند اما تونست مجوز حضور در جام جهانی رو به دست بیاره و این نکته قابل توجهی بود. و بعد از این رقابت ها هم شکست سنگین ونزوئلا مقابل کولومبیا که رقم خورد و اونها در رسیدن به جام جهانی ناکام موندند، فرناندو باتیستا از نیمکت تیم ملی این کشور اخراج شد تا اولین قربانی این رقابت ها هم سرمربی تیم ونزوئلا باشه. اما ما تا توی هفته‌ای که سپری شد یک رویداد، نمیتونم بگم مهم واقعیتش، ولی یک رویداد فوتبالی دیگر رو هم داشتیم و اون هم برگزاری رقابت‌های کافا بود. کافایی که همراه شد با انتقادهای بسیار بسیار زیاد از تیم ملی فوتبال کشورمون و در شرایطی که خب توقع داشتیم که ما به راحتی بتونیم عنوان قهرمانی این رویداد رو به دست بیاریم، دیدیم که نه، کافا هم دیگه ساده نیست، راحتی نیست و شرایطی که ما پشت سر گذاشتیم شرایطی بود که انتظارها رو از تیم ملی فوتبال ایران برآورده نکرد. واقعیتش اینه که تیم‌هایی که در این دوره از رقابت‌ها شرکت کردن و ما باهاشون بازی کردیم فکر نمی‌کردیم که تیم‌هایی باشن که بتونن برای ما دردسر ایجاد بکنن، اما ما برابر تاجیکستان 2 گل خوردیم، برابر افغانستان گل خوردیم و هند رو توی نیمه اول واقعا دست و پا بسته بودیم برابرش. آن چیزی که الان اهمیت داره این هستش که یک تصمیم در مورد تیم ملی فوتبال کشورمون گرفته بشه، باز هم به عنوان یک خبرنگار و باز هم به عنوان کسی که این فرصت رو داشته تا در بازی‌های مختلف کنار تیم ملی فوتبال کشورمون باشه. این رو میگم که مخالف تغییر در کادر فنی تیم ملی هستم و اینکه بخوایم بریم الان مثلا یک سرمربی جدید برای تیم ملی کشورمون انتخاب بکنیم. آلترناتیو فدراسیون آقای تاج یعنی آقای کارلوس کیروش هم الان تیم داره، سرمربی تیم ملی عمان هست و اتفاقا در همین کافا هم حضور داشت و 2 مرتبه هم به داوران ایرانی حاضر در این رقابت‌ها درگیر شد توی 2 تا بازی مختلف، یه بار با آقای موعود بنیادی‌فر، یه بار با آقای حسن اکرمی‌فر و آقای حسن اکرمی و ایشون هم تیم داره، یعنی دیگه خیلی گزینه مناسبی برای تیم ملی فوتبال کشورمون طبیعتاً محسوب نمیشه. به نظرم میاد آن چیزی که اهمیت داره این هستش که ما کادر فنی رو تقویت بکنیم و بریم به سمت و سویی که دستیاران بین المللی با تجربه جام جهانی و با تجربه موفقیت در جام جهانی بیان و کنار کادر فنی تیم ملی ما قرار بگیرن. ما در همین تیم خب نام‌های بزرگی رو می‌بینیم که کنار امیر قلعه‌نویی مشغول به کار هستن، رحمان رضایی، آندرانیک تیموریان، هومن افاضلی و اینها کسانی هستند که رحمان رضایی و آندرانیک تیموریان کسانی هستند که بازی ملی پرتعددی رو در تیم ملی تجربه کردن، تجربه بین المللی دارن. آندرانیک تیموریان و رحمان رضایی سالها در ایتالیا، در انگلستان فوتبال بازی کردن، با فوتبال جهان آشنا هستند، اما نکته اینه که اونها تجربه‌ای در حوزه بین المللی مربیگری فوتبال ندارن. رحمان رضایی فقط یک بار سرمربی یکی از تیم‌های لیگ برتری ما بوده و تا آستانه سقوط پیش رفته و مجبور شده میانه فصل در واقع کادر مدیریتی اون تیم تغییر روی کرد بده و در واقع یه تغییر رو ایجاد بده در کادر فنی تیم خودش. به همین دلیل به نظرم میاد، حالا ما آقای مانیکونر رو داریم ولی خب مانیکونر به نظر میرسه خیلی مفید نبوده و اون مغز متفکر تیم باید یه تغییر
درش ایجاد بشه
و جور دیگری ما به جام جهانی فکر بکنیم.
بله بله دقیقا و ممنون و متشکرم بابت توضیحاتی که دادی. آرزوی